مخاطبی که شاید این حوزه براش دغدغه نداشته باشد مفهوم نیست، چون یک مسئله وجود دارد و اون مسئله هم اینه، میگن قدر دو چیز رو انسان وقتی که بهش ازش عبور میکنه و به غیرش مبتلا میشه میدونه، یکی جوانی است و یکی هم سلامته. حوزه شناختی اینجا، حالا خیلی کلان من دارم عرض میکنم، چه کار باید بکنه؟ باید قیمت سلامت رو قبل از مبتلا شدن به بیماری به جامعه برسونه، سنس بده، براش منتقل کنه. جامعه قبل از اینکه دچار ناامنی بشود باید در حوزه اجتماعی امنیت برایش لذت بخش باشد، نه اینکه از دست بده ارزشش رو بدونه، باید ارزش داشتنش رو بدونه که از دست نده. پس این یک در واقع فضای تقدم و تأخر رو نسبت به این دیدگاه میاره ایجاد میکنه که البته راجع بهش پیوسته و بهتر بعدن میشه صحبت کرد.
самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мы жанс.
Ашай, говорит, юзда доксор.
Радио Трейлер.
Матьёгу фигур. Форсати барои табадул андишаҳо. Бо хузур нухбагон, соҳиб назарон ва мунтақидон. مدیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این جامعه‌ای که آقای دکتر داوودی ازش صحبت کردن همون در واقع ابرپیکری بود که شما اشاره کردین. حالا با این توضیحات کماکان شما رسانه رو در ساحت زبان فقط بهش نگاه میکنین؟
خب بسیار عالی. عرضم به حضور شما گزاری وجود داره که این بحث رو مطرح میکنه که در واقع مواظب افکارت باش، مواظب رفتارت باش و همجور پله پله داره جلو میره. ببینید رسانه دقیقا داستانش اینه، وقتی شما کلامی رو بیان میکنید و در واقع راجع به یک مسئله صحبت میکنید، خود شما مخاطب اول این کلام هستید. و اتفاقا یکی از بحثایی که ما تو دینمون داریم راجع به تکرار، راجع به ذکر، دقیقا مبانیش همینه. میگه ناکن من میدونم مبانی دینیم رو، من میدونم اصولم رو، ولی نیاز دارم دوباره بشنوم، حالا چه از زبان خودم، چه از زبان یک موعظ با یک روی کرده دیگه، یک بیانه دیگه. همون مبانیه، همون مطلبه، ولی تأثیری که دوباره شنیدن، سه بار شنیدن و چهار بار شنیدن داره تأثیر کاملا متفاوتیه و حتی عمق اون کلامی که شما دریافت میکنی رو زیاد میکنه. علاوه بر این که روی در واقع مخاطب‌های خارج از این بدن تأثیر میذاره، رو خود بدن دوباره تأثیر میذاره و خود بدن این رو میشنوه و بر اساس اون دوباره تصمیم میگیره که چیکار بکنه. و حالا خوبه که این در واقع همون بحثی که هست، این رسانه از بطن اون پیکر اومده باشه بیرون و جداگانه کارشو نکرده باشه. حالا ببینید چه اتفاق خوبی میفته. ببینید ما وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم میره تو بحث در واقع حالا حافظه موقت ما و یک مقدار طول میکشه که میره تو حافظه بلند مدت ما و یک مقدار که این رو تکرار بکنی میشه عادت. چه عادت خوب چه عادت بد. عادت رو تو انسان، تو جامعه من به فرهنگ تعبیر میکنم. پس انسان ها فرهنگ رو شکل میدن، فرهنگ انسان های آتی رو تربیت میکنه و اینجاست که ما میبینیم کسایی که در واقع فرهنگ غنی دارن، یعنی میگیم آقا ما یک تمدن چند هزار ساله داریم، تغییر این افراد به سختی انجام میشه. چرا؟ چون اون فرهنگ، اون عادت و اون رفتار عادتگونه در بطن جامعه نفوذ کرده. حالا این اتفاق چجوری تو بدن اتفاق میفته؟ ما باشیم رفلکس. شما وقتی دارین پینگ پونگ بازی کردن رو یاد میگیرین، سرعتی که یک پینگ پونگ باز حرفه‌ای یک توپ رو جواب میده اصلا با سرعت پردازش کورتکس اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا امکان نداره. خب سرعت که افزایش پیدا میکنه وقتی که این رفتار، این یادگیری میشه عادت، این عادت میشه رفلکس نخاعی. رفلکس نخاعی رفلکس بدونه در واقع کنترل مستقیم مغز عمل میکنه و توپ میاد و بلافاصله جواب میده. نفوذ یکی از حوزه‌هاش اینه که شما بیا رفتار رو عوض بکن، فرهنگ رو عوض بکن. بعضی وقتا میگه ما بحث مثلا عملیات روانی داریم، اوکی، تاثیر کوتاه مدت، ایجاد هیجان. میدونین این چه اتفاقی میفته؟ این مثل سرعه. مثل سیجره. سیجر چیه تو مغز؟ تو کسی که دچار سر میشه اتفاق میفته، سنکرون شدن یک سری از ایمپالس های عصبی به گونه ای که باعث ایجاد موج های بزرگ مغزی توی یک ناحیه از مغز بشه، میشه سیجر. همین اتفاقیه که تو جامعه میفته، حالا بعضی وقتا تو در سطح نخبگان میفته، بعضی وقتا تو در سطح پایین جامعه میفته. حالا اتفاقی که میفته بعضی وقتا گسستگی که بین حاکمیت و مردم رخ میده، میبینید جامعه داره کار خودشو میکنه، چون اون رفلکس های نخهایی شکل گرفته. حالا بعضی وقتا این در واقع گسستگی اتفاق میفته تو لایه‌های بالا، ولی میبینیم هنوز لایه‌های پایین دارن کار خودشونو میکنن، جامعه داره به روال عادی خودش ادامه میده، کمان که دچار دست اندازه، کمان که دچار در واقع افت و خیزهای شدید میشه. وای به حال اون مواقع و اتفاقاتی که این گسستگی بیا تو لایه‌های پایین‌تر و کارکردهای اصلی و پایه‌ی جامعه رو تحت شعاع قرار بده. این همون چیزی که الان تو الگوهای نفوذ به عنوان در واقع بگیم شکاف فرهنگی، به عنوان انحراف فرهنگی، شما می‌بینید دو نفر در یک خانواده، مادر و دختر، پدر و پسر، با دو تا پوشش کاملا متفاوت، مبانی اعتقادی کاملا متفاوت و باورهایی که شاید دقیقاً فرمایش های دکتر، شاید در چند سال پیش اصلا همچین چیزی وجود نداشت. چه اتفاقات بدی افتاده تو این جامعه؟ شناخت تو این جامعه داره تغییر میکنه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
اولا یک نکته بگم راجع به شناخت. شما فرمودین که فرایندهای مغزی
ذهنی
تو ذهن چه اتفاقاتی میفته؟ ما یه چیزی رو میبینیم، این فرایند ذهنیه، ولی شناخت نیست. شناخت بالاترین و عالی رتبه ترین پردازشیه که تهش انجام میشه. یعنی مثلا شما تو ناحیه مثلا اکسوپیتال، یعنی ناحیه پس سری، خب ما 5 تا ناحیه در واقع بینایی داریم. بینایی ما چی هست؟ قسمتی از رسانه ما هستن که توی تلویزیون ما انعکاس پیدا میکنن. ما اینجا 5 تا ناحیه داریم. خب ناحیه 1 و 2 کشیم، V1 و V2 بهش میگیم، کارش چیه؟ میگه رنگش چیه؟ اندازش چیه؟ ابعادش چیه؟ داره به جنسش چیه؟ اینو داره تحلیل میکنه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم. تو ناحیه V1 و V2 ما در واقع این تحلیل ها شکل میگیره، این پردازش ها رو شکل میده. اینا همش فرآیندهای ذهنیه، فرآیندهایی که تو مغز داره اتفاق میفته. خیلی خوب، قسمت دوم چیه؟ V3 و V4. ناحیه V3 و V4 میگن تو فرآیندهای پیچیده شکل میگیره، یعنی تو تشخیص چهره، تو تشخیص در واقع اینی که ناگهان شما یه چیزی رو میبینین، ولی مفهوم این رو کی درک میکنین؟ وقتی شناخت ایجاد بشه، میگین ای این مادر منه، ای این مثلا همسایه پایینی ماست، اینجا میشه شناخت. و شما وقتی میگین این مادر منه، یک سلسله اتفاق تو ذهن شما میفته، احساس آرامش، احساس امنیت، احساس محبت، خیلی اتفاقایی که تو جامعه میفته. فرمایش های دکتر فرمودن راجع به بحث سیل و غیره، امنیت میدونین کی شکل میگیره؟ ناامنی میدونین کی شکل میگیره؟ خیلی وقتا شده ما احساس درد داریم، میگن وقتی روحیت خوب باشه حس نمیکنی. روحیت خوب باشه، ببینید شما نشستین توی یک اتاق و در قفل نمیدونم 10 تا دزدگیر دارین، آرامش ندارین، اعتماد ندارین، یعنی همش این حسه رو میکنین که ممکنه یکی از بالا بیاد، یکی سوراخ بکنه، هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. ولی وقتی اعتقاد پیدا میکنین، اعتماد پیدا میکنین. حالا اعتماد به چی؟ دین خداوند متعال که آیه قرآن دیگه میگه که در واقع این تطمئن القلوب کی اتفاق میفته؟ وقتی که شما اون ارتباطتون با خدا خوب میشه و اسم خدا رو میارین. اگر واقعا این تو اعماق در واقع جسمی ما نفوذ کرده باشه، ما حس آرامش داریم. شما دارین یک چیزایی رو میبینین، ولی چون اعتماد دارین به اون بالاییه. حالا این بالاییه بعضی وقتا میشه خدا، بعضی وقتا میشه حاکمیت، بعضی وقتا میشه خانواده، بعضی وقتا میشه همسر، بعضی وقتا شمون مختلف داره واقعیت. اینجاست که شما احساس امنیت میکنین. احساس ناامنی که همه چی دارین، تحصیلات دارین، پول دارین، فلان دارین، ولی همش نگرانین تو جامعه، نگرانین که نکنه ماشین شما رو جوری در بدوزن، نکنه قیمت دلار بیاد پایین و بره بالا، نکنه فلان. حالا بحثای طبیعی و غیر طبیعی هم که دیگه جایگاه خودش رو داره. پس امنیت تعریفش نسبیه تو ذهن ما شکل میگیره. بنابراین تمام فرایندهای زندگی افراد باید تو جامعه تأمین بشه تا شناختی که افراد نسبت به پیرامونشون دارن با اون در واقع اتفاقی که قراره تو کورتکس ما اتفاق بیفته هماهنگ بشن. این هماهنگی تو هر جامعه‌ای که از بین بره میشه مضراتی که تو جامعه اتفاق میفته. حالا این مضرات میتونه فرهنگی باشه، میتونه اجتماعی باشه، ممکن داستانی دیگه باشه. این یه داستان. داستان دیگه همون بحث احساس درده. ببینید من احساس درد دارم. ببینید خیلی شفاف بگم، بعضی وقتا ما از در واقع زندگیمون راضی هستیم، هیچ مشکلی نداریم، همه چی خوبه، همه چی عالیه و داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون یک الگوی ذهنی در واقع مغز ما شکل گرفته و ما دنیا رو بر اساس اون الگوی ذهنی میبینیم. نکنید یه اصلی وجود داره، همه آدم ها اصلا کارشون همینه، از تمام محیط پیرامونشون الگو میسازن، مدل میسازن و بر اساس این مدل زندگی میکنن. یعنی من وقتی یک نفر رو میبینم شروع میکنم به ساخت مدل، میگم این فرد فرد آرومیه، این فرد فرد مهربونیه، این فرد فرد خشنیه، این فرد فرد فرد، و با توجه به مدلی که میسازم ارتباطاتم رو باهاش تنظیم میکنم. درست شد؟ حالا من وقتی این الگوی ذهنی تو من شکل گرفته و میرم یک الگوی ذهنی دیگه میبینم، میگم خب زندگی خوبه، من یه درآمدی دارم، این شکلی کسب میکنم، یهو میبینم یک نفر با شرایط من داره درآمد اینقدی کسب میکنه و داره اینجوری زندگی میکنه، من احساس درد میکنم. من همون آدمم با همون شرایط، من همون سلولم، داشتم زندگیمو میکردم. و برعکسش هم وجود داره، من تو شرایط بد دارم زندگی میکنم. خب و یکی از چیزایی که افراد مثل همون بحثای سیل زلزله ما بهش میگیم تشریک مساعی. تو روانشناسی در اون روانشناسا میگن شما وقتی که غم بزرگی داری گریه کن، با یکی حرف بزن، چه اتفاق خوب میفته؟ اگر مخاطب شما آدم مناسبی باشه و ریاکشن های درستی نشون بده، تشریک مساعی یعنی من در واقع مصیبت های خودم رو با شما شریک میشم، شیر میکنم، اشتراک میذارم و این از درد من کم میکنه
و تو هم فهم درستی میکنی، احسن، همدلی میکنی.
احسن. بعضی وقتا یه اتفاق بد تو جامعه میفته و دوستان یا دشمنان اونو بدتر میکنن، یعنی حس درد رو در ما تقویت میکنن و برعکسش هم وجود داره، حس همدلی رو تقویت میکنن. هیچ سلولی بدون زیر سیستم های خودش مستقل نمیتونه با موفقیت عمل بکنه. یه نفر باید بیاد برایند کارهای اینها رو جمع بکنه و به اون نقطه اعلا برسونه و اون میشه موفقیت که اون سیستم تو بدن داره ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر حسین حسنپور رئیس اندیشکده علوم و فناوری های شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. علوم شناختی و حوزه اقدام پیش از اقدام در ساحت رسانه.
آقای دکتر داوودی، سوال بنده از شما این هست. آقای دکتر حسنپور اشاره کردن به رفلکس و اینکه به هر حال اگر این اتفاق درست بیفته شاید خروجی هاش در واقع دقیق باشه. در حوزه مفاهیم امنیتی و ضد امنیتی و رسانه، یه اتفاقی که در حوزه افکار عمومی یا همون ابرپیکری که ایشون اشاره کردن داره میفته در کشور این هست که شما به بهانه یک اقدام امنیتی، یعنی این داره برای تو امنیت میآفریند، اما افکار عمومی دست به رفتاری میزنن که رفتار کاملا میتواند نتایج ضد امنیتی داشته باشه. یعنی اون اتفاقی که میتونه رفلکس رو مورد در واقع اختلال و خدشه قرار بده و یه خروجی ازش بگیره که شما به عنوان افکار عمومی تهدید شدی و تشویق شدی کاری بکنی که امنیتت بره بالا، اما در واقع کاملا ضد امنیتی شده و برخلاف اون جهت بوده. این رو در حوزه رسانه به نظر میاد که بشکافیمش موضوع رو.
ببینید، به افکار عمومی نگاه مکانیکی داشتن با نگاه ارگانیکی داشتن مسیر رو متفاوت میکنه. اگر رسانه نشأت گرفته از فعل و انفعالات برای تکامل بدن باشد، برای تکامل جامعه باشد، برای تکامل فرایند باشد، ما یک زاویه نگاه داریم. اگر نه، در ایستگاه های مختلف این تکامل پیوند خورده باشه. تهش ما تونستیم گلابی رو به سیب پیوند بدیم، اما نه گلابی است نه سیب است. یه چیزی حالا اومده وسط که معلوم نیستش قراره که چه نیازی رو در واقع برطرف بکنه. نگاه ارگانیکی و تکاملی با نگاه مکانیکی و پیوند زنندگی خیلی متفاوته. اگر شما جامعه رو در حوزه جامعه شناسی سیاسی دارای یک سیاست جامعه شناختی در حال تکامل بدانید، مفهوم امنیت و ساختار یک اصلا شاخه پیدا میکنه. ما خیلی از مسائل ضد امنیتی رو دیگه نمیگیم ضد امنیت، میگیم خطا، میگیم اشتباه، میگیم غفلت. از این کلمه ها وقتی شما استفاده میکنید اصلا مسئله تربیتیتون به این رکن و به این عنصر متفاوت میشه. اما اگر مسئله رو مکانیکی نگاه بکنیم، مکانیکی یعنی یا این سیگنال میرسد یا نمیرسد، یا این حرکت میکند یا نمیکند، یا این اقدام رو انجام میده. ببینید، با عبارت یا طرف هستیم، حالت بینابینی وجود نداره. اگر اینجوری به مسئله نگاه بکنیم، نوع بروز واکنش متغیرهایی که بعد این رو تفسیر بکنند خیلی متفاوت میشه. بنابراین ما وقتی صحبت از یک جامعه داریم میکنیم، باید ببینیم که جامعه خوشامد کدام جامعه است، جامعه ای که مکانیکی حرکت میکند یا جامعه ای که ارگانیکی داره در واقع حرکت میکنه. برداشت ها، عادات، فرهنگ و قواعد جامعه مکانیکی مثل اون پرده نازکی است که دورور پیاز چیده شده. مخاطبین یه بار این کار رو انجام بدن، فکر میکنن براشون به صورت آزمایشگاهی خوب باشه. یه پیاز رو بردارن، دو تا پیاز رو بردارن، یه پیاز رو پوست بکنن، جفتش رو پوست بکنن، بذارن تو فضای باز. یکی از پیازها رو برن، این پرده درونی و لایه درونی هر پیازی که هست، این لایه‌های مختلف، اون پرده میانی رو بردارند، اون لایه میانی رو بردارند، یکی رو بر ندارند، ببینن کدوم زودتر در واقع دچار آسیب و آفت میشه. هر دو خراب میشه، یعنی هر دو رو تو فضای باز بلا استفاده بدید، هر دو تاش خراب میشه. اما اونی که شما رفتی اون لایه پرده باریکی که روی خود بدنه پیاز هست رو برداشتید، اون زودتر خراب میشه. حوزه نگاه ارگانیکی که اینجا می شود فرهنگ عامه، نه فرهنگ خاص، فرهنگ عامه به جامعه در حال تکامل مثل اون لایه و اون پرده میانی پیازه، مانع از زود فاسد شدنش میشه. اما اگر شما این رو بردارید و فرهنگ عامه رو تبدیل به قواعد تشریفاتی و امر و نهی در جامعه بکنید، به شدت آسیب زننده به حرکت تکاملی ارگانیکی است. بلافاصله شما جامعه رو مکانیکی کردید. جامعه مکانیکی جامعه ای که در طول رشد میکنه، جامعه ارگانیکی جامعه ای که در عرض توسعه پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی وارد حوزه امنیت و رسانه میشیم، باید ببینیم ساختار تشکیل دهنده این رسانه در مواجهه با این جامعه در حوزه فرهنگ آیا ارگانیکی است یا آیا مکانیکی است، آیا امر و نهی است یا دستوری است، یا آیا تسهیل کننده و تشویق کننده برای توسعه ارضی است. هر کدوم اینها جامعه رو به یک سمتی حرکت میده. ما یک قانونی داریم، یک تعریف جدی داریم، میگیم یا رشد ضابط مند است یا رشد کمیک گونه است، یعنی کاریکاتوری است.
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 30035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست.
نگاه کنید، خیلی جالبه، شما تو همین ایران بعضی از جاده‌ها رو که ازش رد میشید زده آزاد راه، بعد همین بغل کلمه آزاد راه 500 متر اونورتر زده محدودیت سرعت 80. حالا نمیدونم، شاید تعریف ما غلطه یا مثلا ماها اشتباه شنیدیم. آزاد راه جاییه که سرعت محدودیت ندارد. تو وقتی میزنی آزاد راه بعد میزنی 80 تا، این دیگه آزاد راه نیست، این بزرگراهه یا این اتوبانه. شما نمیتونید یک اراده تصویری داشته باشید تو ذهنت، از اون طرف محدودیت بذاری. خب این کمیکه. الان ماشینی که 320 تا میره چجوری میتونه تو آزاد راه 80 تا بره؟ ببینید این نه، اون به این میخوره. اینو بهش میگن رشدهای کاریکاتوری. جامعه در حوزه فرهنگ اونجایی خودش فرهنگ تبدیل به ضد امنیت میشود که رشدش کاریکاتوری میشود. کاریکاتور یعنی چی؟ یعنی برداشت اغراق گونه از یک پدیده ای که موجود است. حالا الان دستش رشد کرده، پاش رشد کرده، الان میخوای بدوی، دست گنده شده، پا نحیفه. میخوای مشت بزنی، دست نحیفه، پا گنده شده. میخوای فکر کنی، شکم گنده است، مغز کوچیکه. اینها یعنی هر کدوم از اینها دچار یک اختلال شده. اگر وضعیت جامعه که امروز آقای دکتر بهش اشاره کردن رو من بخوام خیلی خیلی محدود، نمیخوایم بریم همه عوامل رو بررسی کنیم که عوامل بسیار زیاد است، به این نتیجه میرسیم: خود رسانه تفسیر، تبیین، تشریح، تحلیل دقیقی از حوزه شناختی نسبت به تولید پیام در مواجهه با جامعه‌ای که نمی‌داند مکانیکی است یا ارگانیکی ندارد، برای همین منجر به رشد کاریکاتوری جامعه می‌شود. رشد کاریکاتوری جامعه یعنی شما یه جاهای قشاعت اینقدر ضعیف شده که با کمترین تلنگری فرو میپاشد و یه جاهای اینقدر قدرتمند شده که اساساً دیگه از حالت تبیین خارج شده، به حالت تحکم رو میاره، چون امکان درون ریزیش دیگه وجود نداره، باید بره تو فضای بیرونی. این یعنی رسیدن به نقطه ای که شما اصطلاحاً میگید جامعه دچار غلیان‌های درونی با برونداد ناقص شده. از اینجا به بعد دیگه شما با جامعه 100% سالم روبرو نیستید، با یک جامعه روبرو هستید که امکان داره درش اختلال‌های حادی به وجود بیاد که امکان جبرانش برای ارکان به این راحتی‌ها شدنی نباشه.
دست شما درد نکنه. دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دکتر حسن‌پور، اگر جمع‌بندی دارین در حد یک دقیقه من در خدمتشون.
من مدلمو جمع بکنم. نگاه کنید، من میگم اگر جامعه هدف نداشته باشه، یعنی اون انسانه مثلا قرار نباشه ورزشکار بشه، قرار نباشه هنرمند بشه، آرتیست بشه، هر داستان دیگه، توانمندی‌های مورد نیازش درست شکل نمیگیرن. حرفی آقای دکتر زدن، کسی که ورزشکاره عضلاتش تقویت میشه ولی قدرت استدلالش کاهش ممکنه پیدا بکنه. دقیقا داستان اینه. پس حاکمیت مهمه. اولا بدونن جامعه به کدوم سمت داره میره. یک. دو. رسانه، کلامی که ازش میاد بیرون باعث ایجاد انرژی در جامعه بشه. شما این رو تجربه کنین. هی از صبح بلنشین بگی من بدبختم، من بدبختم، من فلانم، من فلانم، من فلانم. باور کنین تا آخر شب کلی اتفاق بد براتون میفته. خب؟ سه. رسانه بتواند آنچه در واقع جریان سیال اطلاعاتی هست و شناختی هست که در کل جامعه رخ میده رو بروز بده. یعنی که اون کسی که در کف جامعه است بفهمه که آقا متوجه مشکل ما میشون، این چیزی که داره از رسانه پخش میشه همون چیزی هست که جزی از مشکلات در واقع جامعه. و کلیات داستان اینه که تا وقتی که تمام ارکان همدیگر رو درست درک نکنن، وظیفه شناس نباشن و فرهنگ ها یا همون رفلکس های درست در جامعه شکل نگیره و راهبرد درست در قسمت کورتکس مغز شکل نگیره، این فرد یک فرد موفق نخواهد بود. و خیلی از معضلات که مثلا ما بیماری داریم که استخوان پا از حالت طبیعی بزرگتر رشد میکنه، اتفاق میفته. شما فوکوس میکنید تو حوزه اقتصاد، انقدر اونجا تجمع پول و سرمایه میشه که کلی از حوزه های ما دچار ضعف جدی میشه. و همون اتفاقی که در جامعه ما در ارکان مختلفش افتاده. و انشالله دعا میکنیم که هم خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که وظیفه شناس باشیم، وظیفه شناس با درک درست از شرایط، و همین که ما ما رو دقیقا به راه راست هدایت بفرمایید. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24:01 که ما رو همراهی کردین. مثل همیشه مهمان برنامه ما آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و همچنین آقای دکتر حسین حسن‌پور، رئیس اندیشکده علوم و فناوری‌های شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که با هم موضوعات مرتبط با حوزه امنیت، ضد امنیت و البته یک کمی فراتر مدل‌های مختلف ساختاری که آقای دکتر حسن‌پور مطرح کردن در برنامه، که جامعه رو به سان در واقع یک انسان برای ما ترسیم کردن و هر یک از ما رو سلول‌هایمون، و اینکه ما میتونیم چه تأثیراتی رو بر هم بگذاریم و چگونه میتونیم شناخت رو در واقع دچار اختلال بکنیم یا تکمیل بکنیم. باز هم از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه‌های بعد و گفتگوی دیگه، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با مباحث مقدماتی موضوع علوم شناختی و حوزه اقدام پیش از اقدام در ساحت رسانه آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 26 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. سعادتی است که در بخش دوم برنامه ها همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 22:00 شب. امیدواریم این همراهی باعث بشه که با نظرات و پیشنهادات شما روبرو بشه و از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات شما رو بشنویم. با ما همچنان همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این دوه بر نشاط فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.8 مگاهرتز، صدای واقعیت، پشواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند. رادیو مستند.